آنچه تقدیم شما می شود گفتگویی است درباره اقتصاد هنر و مشخصاً اقتصاد هنر در حوزه سینما و چرخه پرداخت مالیات توسط سینماگران که از شما دعوت می کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
با نام و یاد خدا. خانم ها آقایان سلام. من امیر حسن ندایی افتخار دارم که میزبان شما باشم. سینما یکی از زمینه‌های بسیار مهمه در همه جای دنیا که در واقع در زمینه‌های اقتصادی جایگاه بسیار مهمی داره. طبیعتاً هر پدیده‌ای که با جنبه‌های اقتصادی سر و کار داره با مسائل مالی و مفهومی به نام مالیات سر و کار داره. وضعیت سینمای ایران از این لحاظ چگونه است؟ چرا قراره که سینماگران ما مالیات بدهند یا چرا قراره مالیات ندهند؟ میخواییم درباره این کمی صحبت بکنیم. فقط این نکته رو بگم که ما در این برنامه قصد ارزش‌گذاری یا قصد صدور حکم برای هیچ چیز نداریم، فقط میخوایم یک مفهوم رو مورد بررسی قرار بدیم و از دیدگاه صاحب نظران این حوزه مفاهیمی رو مطرح کنیم. بحثمون رو در حوزه وضعیت مالیات در اقتصاد سینمای ایران و جایگاه اون شروع میکنیم. در ابتدا میهمانان عزیز و ارجمند برنامه که هر دو از صاحب نظران و دستندرکاران حوزه اقتصادی سینما هستن خدمتتون معرفی میکنم. در ابتدا جناب آقای سید ضیاء هاشمی، تهیه کننده سینما. جناب هاشمی سلام، خوش آمدید.
به نام او من بندم عرض ادب میکنم خدمت شما آقای دکتر ندایی، مهمان گرامی.
خیلی ممنونم. جناب آقای هاشمی از سال 1362 زمینه کاریشون در سینما آغاز شد، درست عرض میکنم جناب هاشمی؟ اما مهمان عزیز و ارجمند دیگرمون جناب آقای رامین رحیمی، کارشناس حوزه اقتصادی سینما، مدرس سینما و از دوستان قدیمی که افتخاری رو داشتیم که در دانشگاه تربیت مدرس هم چند باری در خدمتشون باشیم. جناب آقای رحیمی سلام، خوش آمدید.
سلام خدمت شما و جناب آقای هاشمی و
مالیات نمیگیرن ظاهرن از سینمای ایران که سینمای ایران رشد کنه. آیا واقعا رشد کرده؟ یه نکته رو عرض بکنم خدمتون. توی برنامه من به عنوان میزبان دو میهمانی که اینجا هستیم قرار نیست که سوگیری یا جهتگیری نسبت به هیچ چیز داشته باشم و صدا و سیما هم در نهایت قرار نیست این کار رو بکنه. ما برای روشن شدن ابعاد یک مفهوم داریم درباره این بحث ها صحبت میکنیم. اما یک سوالی دارم از آقای هاشمی میپرسم. آیا به نظر شما ندادن مالیات خودش یک زمینه برای ورود اون چیزی که میگیم پولهای مشکوک ایجاد نمیکنه؟ یعنی یک پناهگاه برای کسایی که اینجور پولها رو دارد،
یا فرار مالیاتی
یعنی در واقع کسانی که میخوان در واقع فرار مالیاتی بکنن میان حالا یه فیلم هم میسازن، علاوه بر اون گروه عاشقان سینما، علاوه بر اون گروه در واقع کسانی که میخوان دیده بشن، یک گروه دیگری هم وجود داره که از این طریق از این سوء استفاده میکنه. آیا نباید سازوکاری دیده بشه که این آدم ها شناسایی بشن؟ یک سوال من این و دو این که سازوکار عرضه و تقاضا در سینمای ایران، وقتی ما راجع به مفاهیم اقتصادی صحبت میکنیم این عرضه و تقاضا وجود داره دیگه، آیا نباید از طریق این سیستم مالیاتی روشن بشه؟
ببینید، ما در گذشته وقتی می‌خواستیم فیلم تولید کنیم اونقدر فیلم سازی گران تمام می‌شد، دولت نیمه سوبسیدای پرداخت می‌کرد. نگاتیو پوزیتیو لابراتوار اینا رو به صورت ارزون قیمت در اختیار فیلم ساز قرار می‌داد. یه ماده تبصره سه هم میومد به ما وام می‌داد. یه دوره‌های 1.5 میلیون بعد تا 15 میلیون اومد که یواش جمع شد الحمدلله. یه خورده سینما رو پاش خواست. بنابراین سینما ایران در نظام مقدر چاره‌ای جز این که بتونه یه شکلی کمک بگیره نداره. در سال 1378 اگر اشتباه نکنم انقدر فشار را سنگین شده بود، دولت هم انقدر بودجه ای در اختیار نداشت کمک بکنه، ما دنبال معافیت مالیاتی بودیم. چرا؟ علتش چیه؟ من اون 100 نفری که گفتم دو تا سه تا سلبریتی رو بذاریم کنار، بقیه عوامل ما درآمدشون انقدر اندکه که اینا برای پرداخت بیمه پایه‌شون
دقیقاً بحث می‌کنم.
عرض می‌کنم می‌خوام روشن بکنم اینو.
بله،
برای پرداخت بیمه حساب می‌دونی که ما بیمه ثابت نداریم. بیمه پایه‌مون مثل کارگران فصلی دریاخزری. یعنی اینکه گاهی اوقات کار می‌کنیم، گاهی اوقات نمی‌کنیم.
اساساً صنف‌های خانه سینما، صنف‌های کارگری
کلاً سینما کارگری محسوب میشه. یعنی اختیاری، یعنی هیچ بیمه بیکاری وجود نداره. پس یک جمعیت تقریبا رها شده است توی این مملکت که داره تلاش میکنه برای این مملکت که افتخاراتی هم آفریده. این آقای رحیمی قطعا رامیخون میگن روی این قضیه که ما چه 3000 تا حضور و جوایز بین المللی. بله بله، برای همین عرض میکنم. اما من به این کار ندارم. من میخوام بگم که من دو سال افتخار این داشتم که تمام سینما ایران و تئاتر رو بیمه تکمیلی تقریبا رایگان کردم و اون هنوز موندگار شده. الان دولت فعلی میدونید چه بیمه آورده؟ بیمه آورده که اگر یک فرد در سینما سربیتی بذارید کنار که پول میلیاردی میگیره، بچه هایی که توانایی پرداخت بیمه شون رو ندارن اگر عمل جراحی بکنن فقط 30 تومن در تعلق میگیره. دولت یه جایی درست کرده به نام صندوق اعتباری هنر که واقعا با تخریبش کرد. ای کاش میشد من به عنوان انتحاری برم اونجا رو منهدم کنم، اینقدر فاجعه ایجاد کرده برای سینما ایران. من اعتراض بارها به وزیر محترم گفتم، بیانیه هم دادیم. عرض من اینه که بچه های سینما که عمدتاً 5000 عضو داره خانه سینما،
بله،
اینا همه ناتوانن باز بردا.
شما درست میفرمایید. ببینید الان ببخشید
من عرضم رو کامل میکنم.
نه اجازه بدید من یک سوالی بپرسم. ببینید سوال منم دقیقاً همینه. یک گروهی وجود دارن که شما اینو میفرمایید و مورد تایید همه هر انسان بلد. منصفی هست
کامل.
ولی یه گروه دیگری نیست. آیا نباید
ساز نیستن چند نفر
ببین من از من اینه که اینها جدا بشن.
ببین همون
اونی
زمان
که بیشتر
که...
در میاره بیشتر مالیات بده، اونی که در نمیاره مالیات بلد. نده.
آقای دکتر نده. ببین اون زمان من داشتم به اینجا میرسیدم که سوال بلد. شما قشنگ روشن میشد. ما همون زمانی که پرداخت مالیات داشتیم اینطوری بود که هر کس می اومد قرارداد ببنده میگه آقا من مالیات نمیدم، مالیاتش میافتاد گردن کی؟ ماهی تهیه کننده. یعنی ما باید میپرداختیم در نهایت.
شما باید
هیچ راهی دیگه نداریم. نمیکنه میگه بازی نمیکنم، میگه من فیلم برداری نمیکنم، میگه من هیچ کس. این سابقه رو ما سالها داشتیم. بنابراین امروز اگه هر مالیات بگیرن میخوام بگم
که اصلا باید مالیات حذف
کنیم. حالا عرض میکنم یه مورد داریم برای یک مورد استثناء همه قواعد نباید به هم زد. یعنی ما یه جوی تو جامعه درست کردیم که فکر میکنیم همه دارن میلیاردها میبرن باید از همه گرم در شده که چند نفر انگوش شما برای اونو سازکار داریم. مرز میکنم الان به راحتی میگم
اجازه بدیم.
ما بگیم اصل قضایا نباید زیر سوال بره که این همه ناتوانی، این همه گرفتاری که بچه های سینما دارن و ما نادیده بگیم اون چند نفر
نیست. اصلا توی این نکته که شما میفرمایید تردیدی نیست. اون بچه های زحمتکش سینما که خود من شاهد در واقع زحماتشون بودم، اصلا کسی قرار نیست این رو نادیده بگیره و حذف کنه. اتفاقا نگاه ما همینه، سوال من همینه، آیا نباید سازوکاری دیده بشه که این دو گروهی که آقای هاشمی به درستی اومدن جدا کردن از هم جدا بشه، اونی که درآمد بیشتری داره مالیاتش رو بده و اونی که درآمدی نداره قطعا. یا درآمد کمتری داره مالیات نده و حتی معاف بشه.
قطعا. ببینید ما مدلای بین‌المللی که مرور میکنیم، چه کشورهای اروپایی چه کشورهای آمریکایی که اقتصاد آزاد در واقع و بدون سوبسید درش وجود داره، حتما سازوکاری وجود داره و همه مشمول مالیات میشوند. اما عرض خدمتتون اینکه مالیات ها حتما منابع یا ذخایری که اونجا جمع آوری میشه مشخصه و مواردی که هزینه میشه، یعنی کاملا شفاف. ما یکی از مشکلات فرهنگ و هنرمون این استش که شفافیت درش وجود نداره. ببینید دولت برای سال آینده تقریبا 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داره. این رو به عنوان یک پیشنهاد، فقط هم حوزه فرهنگ و هنر نیست، آورده. اما شما ببینید مناطق آزاد، تجار، مراکز آموزشی غیر انتفاعی که هزینه های بالایی هم میگیرن،
بله،
رو اونها این فوکوس نیست، یعنی راجبش صحبت نمیشه که میتواند کمک بکنه برای این کسری بودجه.
برای این که برنامه ما سینما است، ما خب من تجارت اگر بودیم،
بله، نه نه، میخوام این اشاره بکنم که این اساسا این
دولت میفرمایید
این ذره بینی که روی حوزه فرهنگ و هنر گذاشته شده، ببینید طبق لایحه درآمدی که به دولت میرسه 300 میلیارد تومنه که از سوبسیدی که میده یک پنجم سوبسید در رو خود دولت است برای توسعه حوزه فرهنگ و هنر. یعنی ببینید چقدر، یعنی اساسا گرفتن این مالیات براش ضرره، یعنی سازوکاری که بخواد تعریف بشه و این مالیات دریافت بشه. اما این نکته هم که میشود حداقل در کشور ما مدلی رو تعریف کرد. ببینید یک قانونی وجود داره که قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد خاص، یعنی ذخیره‌ای وجود داره از منابع درآمدی که میتواند تصمیم بگیرد کجا اون رو هزینه بکنه. به نظرم این پیشنهاد رو میشه داد که سطح بندی بشه درآمد در واقع اهالی فرهنگ و هنر، نه سینما، موسیقی، هنرهای تجسمی که اینا هم در واقع ترنوولشون این رشته هم رشد کرد، کمتر رشد نسبی عرض خواهم کرد که ریزش پیدا خواهد کرد با تورمی که در جامعه وجود داره. اما این سطح بندی کمک میکنه که از یک رقمی که بینه که در واقع کف و سقف درآمدها کدام ها شامل نمیشن، مثل الان که حقوق 2700 تومان که شنیدم آقای ربیعی گفته تا 3 میلیون تومان معاف از مالیاته و بالاتر از اون شامل مالیات میشود که دارن پرداخت میکنن.
الان خط فقر رو یه چیز نزدیک
8 میلیون تومان،
8 میلیون تومان، بله، خب 3 میلیون تومان در واقع
بر هم غیر کارشناسی در واقع
خط فلاکت در واقع
هلاکت دیگه در واقع
واقعا همینه دیگه،
بله، برای همین میگم کارشناسی نیست به هیچ وجه در واقع این پیشنهاد، فقط انگار که قرار بوده که این تعریف بشه و خوشبختانه صنف هم واکنش نشون داده، وزیر ارشاد هم موافقت کرده که حذف نشه این معافیت مالیاتی. اما از اون برم ببینید جامعه دوچار مشکلات و تورم که خب این برور همیشه من میشنوم که میگن آقا اگر یک کارمند با حقوق 2700 مالیات میده یا اون کارگر مالیات میده.
دقیقا سوال من همین بود، اینجا خط کشیدم دورش، چرا باید کارگران مالیات بدن ولی یک بازیگر کارگردان تهیه کننده، حالا اینها رو نام میبرم من که اینها بیش دستمزد بالاتری میگن، مالیات ندن؟ چرا؟
ببینید من به شخصه چون تجربه موفق بین‌المللیش رو هم دیدم موافقم سطح بندی بشه درآمدها، سندیکا نظارت بکنه، قرارداد شفاف مسائل عموم قرار بگیره که نشه اونجا فساد ایجاد بشه، چون ممکنه اونجا فاکتور سازی بشه، ممکنه
همین سازوکار رو دارم سوال میکنم،
بله، بله، این سازوکار به نظرم بعد در خود صنف اتفاق بیفته و بدون دخالت دولت نظر صنف رو، نظارت صنف رو دولت بپذیره، اعتماد بکنه و دخالت هم نکنه. به نظرم داخل خود مجموعه سینما قابل حل و فصله.
یک آریا خیر،
من فکر میکنم میتونه،
میتونه بیفت. فقط آریا خیر
بله شدنیه.
خب یه بخشی رو همکاران من آماده کردن، برمیگردیم بحثم باید آمد.
سال هاست که اقتصاد سینما ایران حالش خوب نیست، از دهه 60 به این ور و تا حدود میانه دهه 70 که به هر حال فروش فیلم ها خوب بود، استقبال خوب بود، مردم سینما زیاد می رفتن، حال روز سینما خوب بود، چرخش می چرخید، درآمدزایی خوبی داشت، ولی با ورود به دهه 80 و بعدها 90 واقعا هر روز بدتر از دیروز.
نمیدونم میشه حکم کلی داد یا نه. الان بریم پیش اون دوستانی که فیلمشون خیلی فروخته، حتما خیلی خوشحالم و در تدارک فیلم بعدیشون هستن. از نظر اون اقتصاد نه تنها به هم ریخته است، به نظرشون خیلی هم عالیه و فرصت خوبیه که باز بتونن سود بیشتری ببرن. اما خب خیلی هم ممکنه نگاهشون این نباشه به دلیلی که متضرر کرده شدن. به طور کلی فکر میکنم که بازی سختی شده، یعنی دیگه بازی بزرگانه. شما هم بتونی رقابت کنی با جاهایی که رو جاهایی دارن که اصلا براشون فروش مهم نیست و این رقابت هم ناعادلانه میکنه توی دستمزد بازیگرها، توی هر چیزی. شما میبینی یه بازیگر شما میخواین بیاریم ولی میری یه جایی که یه پول بی حساب کتابی هست برابر بهش میدن، خب طبیعتا ما نمیتونیم بیاریم بهش.
راهکار داره این که در واقع مثلا در حوزه سینما بیاییم ما تعریف کنیم در واقع نهادهای حاکمیتی و دولتی قراردادهای سنگین با بازیگرا نبندن، یه جاهایی مثل حوزه هنری، یه جایی مثل سازمان اوج، یه جایی مثل بنیاد فارابی. اینا لزومی نداره دستمزدهای خیلی زیادی تو در واقع کاراشون به بازیگرا بدن.
به هر حال این چرخ داره سالهاست میچرخه توی سینما. اون بوجا هست، بخش خصوصی هم کم و بیش کارایی داره میکنه همیشه.
تعریف مالیات اینه که شما در واقع از اون درآمدی که داری کسب می‌کنی یه بخشش رو باید برای توسعه و عمران در واقع شهر و کشوری که داری در واقع بهت خدمات میده پرداخت کنی. در همه جای دنیا هم هست، کشورهای توسعه یافته و پیشرفته سال‌هاست دارن در واقع رو بحث مالیات کار می‌کنن.
اینکه خیلی تفکر درستیه، شاید اشکال تو اجراشه و اینکه آیا حق به حقدار میرسه یا نه،
ولی در همون کشورهای توسعه یافته و پیشرفته وقتی به حوزه فرهنگ میرسن قطعا اونجا هم دچار در واقع یه سری سوبسیدها و یه سری در واقع کمک ها به حوزه فرهنگ هستن.
چه اتفاق میافته که دنیا میاد از یک فیلم، عموما از همه فیلم ها، نه اینکه مثلا فیلم منی که خودی هستم یا منی که خودی نیستم، از همه فیلم ها قوانین میاد حمایت میکنن، از بعضی فیلم ها که دیگه کامل حمایت میکنن.
در همون اقتصاد ورشکسته بعضی ها هستن، یعنی در واقع اشخاصی و جریان هایی و شرکت هایی هستن که بله چون درآمد های خیلی بالایی دارن میشن راحت میشه از اینا مالیات گرفت.
پولی نیست که ازش مالیات بگیره. من میگم آره ساده کار مالیاتی اگه درست باشه، اگرم درآمدی هست حتما باید مالیاتش هم بدن، ولی اشکال اینجاست که شاید این اعتماد متقابل نیست که کسی شاید باورش نمیشه که آقا این همه زحمت، این همه سختی، یعنی بتونه سود.
خب شنیدیم صحبت برخی از دستاندارکاران سینما رو. آقای هاشمی و آقای رحیمی حضوروار هر دو فرمودن که سازوکاری میشود تعریف کرد. اول یک سوال دارم، خب اگر درآمد وجود نداره، اگر سینما داره ضرر میده، اگر باز من سوالم رو تکرار میکنم، اگر فیلم ها به سوددهی نمیرسن چطوری تولید میشن؟ یک. دو اینکه فیلم هایی که فروش نمیکنن چرا اصلا ساخته میشن؟ ما بعضی از فیلم ها رو میبینیم که اصلا تو خود جشنواره هم که میبینیم میدونیم این فیلم ها فروش نمیکنه. این رو عرض بکنم که در سینمای جهان، مثلا در سینمای امریکا، یک بخشی تحت عنوان ویترین وجود داره که مثلا از 1000 فیلمی که تولید میشه در طول سال 5 تاش ممکنه آره فیلم هایی باشه که اینجوری دارن حضرت. نه کل فیلم ها. چرا این فیلم ها تولید میشه وقتی که اصلا چرا اگر درآمد وجود نداره؟ چرا واقعا
اشتباهت که بعضی از این فیلم ها واقعا ارزشمنده، باید ساخته هم بشه، ولی تعدادشون محدود، یعنی در سال ما شاید 5 تا 6 تا داریم از اون 47 8 تایی که عرض کردم.
اونا نباید ساخته از 5 تا 47 8 تا بریم توی اون ور آب. ما ببینیم که 5 6 تا از نزدیک 1000 تا فیلم،
نه 5 6 تا از یعنی ما 15 تا از 82 تا اکران فروش داره، 5 6 تا از اون ضعیفا که نفروخته اتفاقا فیلمای بسیار برجسته ان، فیلمای خوبی ان، مخاطب عام ندارن واقعا. بله. اینا رو نمیتونیم، اینا کلاس درسن، اینا برای دانشجوها ارزشمنده. بله. اما همونجوری که شما فرمودید دکتر، واقعیتش اینه که سینمای جهان هم با بحران فیلمنامه روبروه. ما انقدر فیلمنامه‌های مناسب و دقیق خوب نداریم و هر سازنده فکر میکنه کارش خیلی خوبه. خب دولت ما هم تو بخش همین کارها خیلی ضعیف عمل کرده. یه شورای ضعیف فیلمنامه داریم، شورای بررسی فیلمنامه داریم که خودشون هم خیلی این کار نیستن، ولی خب حاکمیتی میشینن میزنن نابود میکنن یا کسایی که پروانه نمایش میدن
وقتی سینما درآمد نداره چرا
به این میرسیم که وقتی اینا اینجا هستن تو 40 سال چه گلی به سر سینما زدن که این فیلم ها داره تولید میشه. حالا تولید میشه میگه چرا؟ ببینید من مجبورم مثال بزنم که مثل یک آدمایی هستن که یک کارهایی انجام میدن با امید اون برده. ما اونجوری هستیم، علاقمندیم.
ببینید این بخشیه، شما رو میشه تو اون گروه قرار داد ولی همه رو
نه همه
میشه. ببینید همه اینجوریه.
مثالی که آقای عزت خان گفتن توی همین برنامه‌ای که الان پخش کردید، گفتن که سازمان‌های دولتی همین امسال اوج تعداد زیادی فیلم ساخته، 7-10 تا فیلم و البته هزینه‌های سرسام آور، پولای زیادی ریخته تو بازار. دوستان عزیز ما که پول آوردن اصلا به سینما هیچ ربط ندارن، رقیب اوجن در واقع. بقیه‌اش میمونه دیگه سینمای معمولی که میره خودش شناسایی میکنه و پولو از سرمایه‌ها جاهای مختلف میاره، خورد خورد خودش افراد دیگه سرمایه گذاری میکنن، شراکت میکنن، تعاونی وار فیلم میسازن. چون کارشون اینه، کار دیگه نمیتونن انجام بدن.
شما توی بخش مخوام... قبلی فهمیدین مخوام... که میشه یه سازگاری طراحی کرد.
به اونم میخواستم برسم. عرض من این بود که پس بنابراین همیشه همین بوده، من تعداد فیلم نفروش شده اما یه سری پول زیادی دارن، میگن تعدادشون بسیار محدوده، برای این قانون نباید نوشت، برای این باید آیین نامه نوشت. یعنی چی؟ یعنی قانون ماده بند لام ماده 139 داریم، این اجراییه، یه آیین نامه داره، ماده 15-16 مال ماست. یعنی یک جمعیت زیادی رو آوردن گذاشتن برای اینکه ما مالیات نگیریم، ای بررسی میکنن، ده ها بار ما رو میارن میبرن، نمیدونی چه عذابی نه، آخرام نمیتونن پول بگیرن ها. هر بار ما رفتیم گفتیم آقا این ماده پول گفتن، ماده 15-16، خب این ماده 15-16 اصلاح کنید، اصلاحش کنید، بگید هر کس پول بالای مثلا انقدر گرفت، البته فصلی ها، اگر سالی دو سال یه بار کار کرد چی میخوای بگی؟ چهار سال یه بار ما افرادی داریم که تعداد فیلمایی که بازی میکنن در سال مثلا در 5 سال یه بار فیلم بازی کرده یا یه بار فیلم برداری کرده یا یه بار کارگردانی، ما از اینا زیاد داریم. خب. حالا فیلم به فروشی هم بوده، به این چه مربوطه؟ چه این 5 سال یه بار فیلم گرفته؟ مرزمو تموم میکنم. ما میتونیم به کسانی که رقم بالای یه رقمی رو دریافت کردن بگیم اینا شخصا بدن، نه تایید کننده، چون اگه بندازن گردن ما اونا هم پول بدن نیستن، چون ما مجبوریم ازشون استفاده کنیم، بنابراین این پول ما باید بپردازیم. البته راهکار دیگه هم داره، یه فسادی دیگه به وجود میاد. چجوری؟ من قرار دارم با آقای رحیمی میبندم 100 تومن 1 میلیارد بابت 100 تومن میرم مالیات. خب این چه فایده ای داره؟
وقتمون تمام شده، ببخشید. من فقط چقدر وقت داریم؟ 1 دقیقه 30 ثانیه. بسیار سپاسگزارم، خیلی ممنونم جواد هاشمی، بسیار ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید تا این لحظه. همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم، اینجا دکتر کتابه. دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. با کتاب جادوی پاره وقت به قلم آقای جیمران با هم قرار گذاشتیم که یه سری از تجربیات آقای نویسنده رو در خصوص موفقیت با هم ورق بزنیم. این اصل از تجربیاتشون رو به نام سود بردن بهتر از مزد گرفتن رو با هم بررسی کردیم. امروز قرار یه اصل دیگر رو بررسی کنیم که کتاب رو با اون اصل نامگذاری کردن.
بریم.
جادوی کار پاره وقت. آقای نویسنده میگه که نخستین هدف من در آغاز فعالیت این بود که میخواستم سودی که از کار پاره وقت به دست میارم برابر با درآمد حاصل از شغل ثابتم باشه. این مطلب رو اسمشو گذاشتم جادوی کار پاره وقت. کافیه فقط 10 تا 15 ساعت در هفته برای اون وقت صرف کنید. اگر کارتون رو درست انجام بدید و برخی از مهارت‌ها و تکنیک‌ها رو یاد بگیرید، خیلی طول نمیکشه که درآمد حاصل از کار پاره وقتتون با درآمد حاصل از شغل تمام وقت شما برابر میشه. عجب هیجانی داره این ماجرا. اما آقای جیمران میگه هدف دوم من این بود که شغل تمام وقتمو داشته باشم و ضمناً بتونم با پاره وقت کار کردن برای ایجاد ثروت دو برابر پولی رو که تو شغل ثابتم در میارم و کسب کنم. با این هدف افرادو اینجوری دعوت میکنم و بهشون میگم که من یه کار پاره وقت با موقعیت منحصر به فرد برای ایجاد ثروت پیدا کردم و به واسطه اونم الان دو برابر شغل تمام وقتم درآمد دارم. دوست دارید داستان منو بشنوید؟ اینجوریه که هیچ کس نه نمیگه. و اما پاراگراف آخر این بخش میگه که بگذارید کار پاره وقت جادوش رو به شما نشون بده. چیزی که اینجا به چالش کشیده میشه سبک زندگی شماست. درآمد بسیار زیادی لازم نیست تا زندگی شما رو به طور اساسی تغییر بده. تنها یک مقدار تلاش کافیه. لزوما پول نیست که زندگی شما رو تغییر میده، بلکه نحوه استفاده شما از پوله که زندگی رو متحول میکنه. به همین خاطر کار پاره وقت واقعا ارزشمنده، چون که میتونه نحوه و سبک زندگی هر شخصی رو تغییر بده. همین موضوعه که موجب جذب مشتریا میشه. و بالاخره خط آخر این که وقتی شما به موفقیت دست پیدا میکنید، اطرافیا میخوان بدونن که داستان شما چی بوده. چون برای مردم این سوال پیش میاد که شما چه کاری انجام میدید که اینقدر موفق شدید. خب یه دونه دیگر از تجربیات آقای جیمران رو با هم بررسی کردیم.
تا یه دکتر کتاب دیگه
بدرود.
بله.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن، ای سرزمین سرفراز.